نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید برنامه های مورد پسندتان واقع شده باشد. من دست ما
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله رسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى بعضها من بعض، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت فتقبل مني. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. صدق الله العلي.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. بگو اگر خدا را دوست می‌دارید از من پیروی کنید تا خدا نیز شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد و خدا آمرزنده مهربان است. بگو از خدا و فرستاده او اطاعت کنید و اگر سرپیچی کنید خداوند کافران را دوست نمی دارد. خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برتری داد. آنها فرزندان و دودمانی بودند که از نظر پاکی و تقوا و فضیلت بعضی از بعض دیگر گرفته شده بودند و خداوند شنوا و داناست. به یاد آورید هنگامی را که همسر عمران گفت خداوندا آنچه را در رحم دارم برای تو نذر کردم که محرر باشد، از من بپذیر که تو شنوا و دانایی.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز دوشنبه 14 اسفند ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 23 شعبان سال 1445 هجری قمری و برابر با 4 مرد سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار راه به سوی نور خواهد بود. سپس گلبرگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن مشاهی رو میشنوید. برنامه بعدی تاجیکستان در هفته خواهد بود. سپس پرتو از آفتاب به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما خانه سبز است. این را هم خواهد شد. از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
نشست گروه های توپوگرافی هیئت های جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان، شرکت رئیس جمهور اسلامی ایران در هفتمین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در الجزایر، و وقوع زمین لرزه 6.1 بلی در قزاقستان. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. نشست گروه های توپوگرافی و کاری هیئت دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان برگزار شد. از 25 فوریه تا 3 مارس سال 2024 نشست گروه های توپوگرافی و کاری و مورد مسائل حقوقی هیئت های دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان در ولایت بادکند جمهوری قرقیزستان برگزار شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از خاور، طرفین پیشنهادات خود را در مورد تعیین خط مرزی دولتی بین تاجیکستان و قرقیزستان در بخش های باقی مانده به اشتراک گذاشتند. در نشست آینده که در خاک جمهوری تاجیکستان برگزار می شود، در خصوص ادامه کار توافق شد. این دیدار در فضای دوستانه و حسن تفاهم برگزار شد. تاجیکستان و جمهوری آذربایجان همکاری در زمینه دیجیتال کردن بازار کار گسترش می دهد. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان به نقل از خاور، در جریان سفر کاری هیئت تاجیکستان به سرپرستی قیام‌الدین دولت‌زاده، معاون وزیر کار، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان و جمهوری آذربایجان، موضوعات تقویت همکاری ها در زمینه های بازار کار با جمهوری آذربایجان مورد بررسی قرار گرفت. هدف از سفر هیئت وزارت کار، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان آشنایی و آموزش بازار کار جمهوری آذربایجان ارزیابی شد. هیئت کاری جمهوری تاجیکستان در بخش این سفر با وزیر کار و حفظ اجتماعی جمهوری آذربایجان، معاون وزیر کار، رئیس اداره کار دولتی زیر مجموعه وزارت کار و حفظ اجتماعی جمهوری آذربایجان، مدیر مرکز نوآوری های دیجیتالی دوست، رئیس بازرسی کار و مرکز نوآوری های دیجیتالی آذربایجان دیدار گفتگو کرد که در جریان آن موضوعات تقویت و گسترش همکاری ها در زمینه دیجیتال شدن بازار کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ورود شرکت های دانش بنیان ایرانی به حوزه ساخت ساز روسیه. نماینده وزارت راه و شهرسازی گفت در روسیه تقاضای زیاد برای ساخت ساز فناورانه وجود دارد و با توجه به توانایی و دانش متخصصان ایرانی همکاری های ما رشد خواهد یافت. شرکت دانش بنیان ایرانی با عرضه محصولات فناورانه در حوزه ساخت و ساز هوشمند و دوست محیط زیست در نمایشگاه بین المللی روسیه دو سند همکاری را به ارزش حدود 6 میلیون دلار با شرکت های روسی امضا کردند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساخت و ساز فناورانه موسوم به روسبیل 2024 در مسکو امسال در حالی برگزار شد که شرکت های دانش بنیان ایرانی جدیدترین دستاوردهای خود را در زمینه ساختمان های هوشمند و دوستدار محیط زیست ارائه کردند که حاصل آن امضای دو تفاهم نامه با شرکت های روسی بود.
در این نمایشگاه ما تونستیم که دو تا تفاهم نامه ما بین شرکت های حاضر با طرف روسی امضا بشه و ارزش این قرار دادن 5.8 میلیون دلار بوده و خدا رو شکر الحمدلله هم شرکت ها راضی بودن از حضور در این غرفه ها، هم طرف روسی به شدت استقبال کردن.
ما امروز تفاهم نامه هایی برای مشارکت در حوزه فناوری نوین ساختمانی با شرکت های پیشرفته ایرانی امضا کردیم. در روسیه تقاضای زیادی برای ساخت و ساز فناورانه وجود داره، بنابراین همکاری های ما در جهت خوب توسعه خواهد یافت.
ما یه تفاهمی الان امضا کردیم بابت بحث محصولات گلخونه و اسکایلایت که ما تو کارخونه خودمون تولید میکنیم، گلخونه های شیشه‌ای و اسکایلایت فریفور.
در حوزه واقعیت افزوده همکاری با هم داشتیم که بتونیم تکنولوژی خودمون رو بین دو شرکت انتقال بدیم.
نیاز روسیه به محصولات فناورانه به ویژه در حوزه ساخت و ساز فرصت مناسبی برای شرکت‌های نوآور ایرانی فراهم کرده تا سهم خود را از بازار این کشور افزایش دهند.
اینجا بحث کاهش مصرف انرژی خیلی مهمه در کشور روسیه به علت قیمت بالای انرژی و از اون طرف هم ساختمان‌های دوستدار محیط زیست الان در حال گسترش در بازار روسیه. ما تونستیم ساختمان‌هایی رو اینجا ارائه کنیم که در عین اینکه سیوینگ انرژی بالایی دارن دوستان محیط زیست هستن.
این نمایشگاه همچنین فرصتی برای توسعه همکاری‌های فناورانه با شرکای روسی بود.
صنعت ساخت و ساز با استفاده از دانش و فناوری وارد مرحله جدیدی شده و در این زمینه با شرکت‌های ایرانی روابط نزدیکی برقرار کرده‌ایم، چون دانش و مهارت پیشرفته‌ای دارند.
9 شرکت دانش بنیان ایرانی با عرضه محصولاتی فناورانه تونستن نظر بسیاری از شرکت‌های روسی رو برای همکاری به خودشون جلب کنن. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین‌المللی اکسپو سنتر در مسکو.
کنعانی: سران آمریکا نگران مسائل و مشکلات خودشان باشند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با رد سخنان مقامات آمریکایی در ارتباط با انتخابات جمهوری اسلامی ایران از آنها خواست برای انتخابات غیر آزاد در کشور خودشان چاره‌اندیشی کنند. سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری هفتگی تأکید کرد آمریکایی‌ها اگر نگران و قادر به حل مسئله هستند درباره مشکلات و مسائل خودشان تدبیر کنند و افزود:
قرارات مقامات آمریکایی در ارتباط با انتخابات جمهوری اسلامی ایران مصداق روشن دیگری از دخالت‌های نابجای این کشور در امور داخلی کشورها از جمله در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران هست. رژیم آمریکا اساساً در جایگاهی نیست و از وجاهتی برخوردار نیست که در ارتباط با انتخابات در جمهوری اسلامی ایران موضع‌گیری بکنه و در این زمینه مداخله بکنه. اگر مقامات دولت آمریکا نگران دموکراسی ها هستند و نگران آرای ملت ها هستند، بهتر است ابتداعا فکری به حال کشور خود و سلامت نظام انتخابات در خود آمریکا بکنند. در هر دوره انتخاباتی شاهد ماجراهای عجیب و غریبی در داخل خود آمریکا و در روندهای انتخاباتی داخل آمریکا هستیم و اساساً در موارد قابل توجهی کار به محاکم داخلی آمریکا کشیده شده بروند مسائل انتخاباتی داخلی خودشون رو حل و فصل بکنن. افزایش نارضایتی ها از عملکرد دولت آمریکا در ارتباط با بحران جانسوز و جانگداز غزه، تبعیض نژادی ساختاری و سازمان یافته در داخل آمریکا، افزایش شکاف فقیر و غنی و طبقات فقیر و غنی در داخل آمریکا و عدم آزادی انتخاب شدن، محدود شدن انتخابات عموماً به رقابت‌های دو حزب مسلط در نظام سیاسی داخلی آمریکا و فقدان شفافیت در نحوه رأی دادن، خب اینها شاخصه‌های نظام سیاسی و انتخاباتی در داخل آمریکاست. اگر واقعا بلدند انجام بدن، برن مسائل انتخاباتی داخلی خودشون رو حل و فصل بکنن، ساماندهی بکنن و شفاف سازی بکنن.
و یک تبعیض نژاد، افزایش شکاف طبقاتی، انتخابات غیر آزاد و تسلط دو حزب در فضای سیاسی آمریکا را از مشکلات برشمرد که دامنگیر این کشور است. سخنگوی دستگاه سیاست خارجی همچنین درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری در آمریکا گفت این مسئله داخلی است و مربوط به مردم این کشور است. رئیس جمهوری اسلامی ایران کشور الجزایر را پیشرفت در مبارزه و مقابله با سلطه طلبی و استعمارگران دانست و گفت سیاست منطقه الجزیره در راستای ارتقای صلح و امنیت منطقه است. با گزارش ایرنا، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست هیئت‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران و الجزایر با اشاره به پیشرفت‌های قابل توجه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و حرکت از سمت اقتصاد تک محصولی به سمت داشتن تولیدات متنوع و با کیفیت صنعتی کشاورزی و دانش بنیان گفت ظرفیت‌های بالای ایران در حوزه اقتصادی زمینه مناسب برای رشد همکاری‌های متقابل در زمینه‌های انرژی، فنی، مهندسی، صنعتی، پتروشیمی و مالی ایران و الجزایر است. رئیس جمهور اسلامی ایران همچنین درباره یادآوری نگاه مشترک تهران و الجزیره در مسائل مختلف منطقه‌ای به ویژه مبارزه با تروریسم، رشد روابط دوجانبه را زمینه تقویت مناسبات منطقه‌ای و بین المللی میان دو کشور دانست. عبدالمجید تبون رئیس جمهور الجزایر نیست با قدردانی از حضور رئیس جمهور اسلامی ایران در هفتمین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز گفت جمهوری اسلامی ایران برغم وجود تحریم‌های گسترده پیشرفت‌های چشمگیر و قابل توجهی داشته است و الجزیره علاقه‌مندی به رشد روابط با تهران را در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فناوری است. هراس صهیونیست‌ها از فرارسیدن ماه مبارک رمضان، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس از فلسطینیان خواست روز اول ماه مبارک رمضان به سمت مسجد الاقصا حرکت کنند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از رام الله.
با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، ترس اشغالگران از تشدید فعالیت‌های مقاومت در کرانه باختری و قدس اشغالی افزایش می‌یابد. به ویژه که درخواست‌هایی از سوی رهبران مقاومت وجود دارد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس از فلسطینیان خواسته روز اول ماه مبارک رمضان به سمت مسجد الاقصی حرکت کنند.
این فراخوانی است برای مردم ما در قدس، کرانه باختری و مناطق اشغالی سال 1948 که از روز اول ماه مبارک رمضان تک تک و گروهی عازم مسجد الاقصی شوند تا در آنجا نماز بخوانند، اعتکاف کنند و محاصره آن را در هم بشکنند، زیرا محاصره مسجد الاقصی و غزه یکی هستند.
حصار الاقصی و حصار غزه حصار واحد.
بالتالی هذا الانتفاضه موجوده.
انتفاضه به رغم همه نیرنگ‌های رژیم اشغالگر وجود دارد. ما باید متحد بمانیم و این اشغالگری را رد کنیم. نماد مسجد مبارک الاقصی و کلیسای قیامت یکی است. گفتیم و می‌گوییم لبیک ای مسجد الاقصی.
فعندما تذكر القدس والمسجد الاقصى.
وقتی از قدس و مسجد الاقصی یاد می‌شود، اشغالگران نیز تدابیر امنیتی را بیشتر می‌کنند. مانند بستن این شهر مقدس، جلوگیری از برگزاری نماز در مسجد الاقصی، قرار دادن موانع نظامی بیشتر و اعزام هزاران پلیس و سرباز که از ترس وقوع انتفاضه صورت می‌گیرد.
کل الاجراءات الاسرائیلیه.
تمام اقدامات اسرائیل برای محدود کردن حرکت به سمت مسجد الاقصی است. ملت فلسطین پاسخ مثبتی خواهد داد و به سوی قدس حرکت خواهد کرد.
آنها از فرارسیدن ماه رمضان می ترسند. ما برای چه می جنگیم؟ آیا برای بازگشت به قدس نیست تا در آن نماز بخوانیم؟
رژیم صهیونیستی هنوز نمی داند چه ضربه ای در عملیات طوفان الاقصی خورده است. حالا از طوفان الاقصی دو می ترسند. اما کرانه باختری به مناسبت ماه مبارک رمضان در مقابل اشغالگران می جوشد که ممکن است مشکلاتی برای اشغالگران که از آن می‌ترسند ایجاد کند. عملیات طوفان الاقصی برای همه فلسطینی‌ها گزینه مبارزه مسلحانه را تقویت کرد.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
ادای سوگند نخست وزیر جدید پاکستان شهباز شریف، نخست وزیر جدید پاکستان با عنوان 24مین نخست وزیر این کشور سوگند یاد کرد. با گزارش بین سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
شهباز شریف نخست وزیر جدید پاکستان به عنوان 24مین نخست وزیر این کشور سوگند یاد کرد. شهباز شریف 74 ساله روز گذشته در انتخاباتی که در مجلس ملی پاکستان برگزار شد توانست از 336 رأی 201 رأی را کسب کند. در مقابل عمر ایوب خان نامزد حزب تحریک انصاف 92 رأی را کسب نمود. شهباز شریف که برای دومین بار توانسته به این سمت دست یابد، در اولین سخنرانی خود با تأکید بر تقویت روابط با کشورهای همسایه گفت:
خارجه پالیسی میں
ما هرگز در هیچ یک از بلوک‌بندی‌های جهانی قرار نخواهیم گرفت. ما خواهان تقویت همکاری و توسعه مناسبات با کشورهای همسایه به ویژه ایران هستیم.
این در حالی است که احزاب مؤتلف نخست وزیر جدید پاکستان اعلام کردند که برای تقویت کشور از حزب حاکم حمایت خواهند کرد.
ما و احزاب ائتلافی از دولت حمایت کرده و برای رفاه مردم و توسعه کشور فعالیت خواهیم کرد. از احزاب مخالف نیز دعوت می‌کنم با توجه به منافع ملی با ما همکاری کنند.
در این میان مقامات کشورهای مختلف جهان از جمله رئیس جمهور کشورمان هم انتخاب دوباره شهباز شریف به عنوان نخست وزیر پاکستان را تبریک گفتند.
شهباز شریف که برای دومین بار به عنوان نخست وزیر پاکستان انتخاب شده است، قرار است به زودی کابینه دولت خود را معرفی نماید. رئیس جمهور پاکستان نیز هفته آینده انتخاب خواهد شد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
زمین لرزه با قدرت 6.1 یک بلی امروز دوشنبه بزرگترین شهر قزاقستان را لرزاند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، بر اساس اعلام وزارت مقابله با بحران قزاقستان، زمین لرزه با قدرت 6.1 یک بلی در نزدیکی المتا بزرگترین شهر این کشور به وقوع پیوست. بر اساس اعلام سازمان لرزندگی، این زلزله در 31 کیلومتری و در عمق 10 کیلومتری جنوب المتا رخ داده است. وزارت مقابله با بحران قزاقستان اعلان کرده است که پس از این زمین لرزه زلزله دوم در چین ثبت و با قدرت 3.5 بلی در بیشکک نیز احساس شد. تا کنون گزارش از شمار قربانیان و خسارات احتمالی خبر منتشر نشده است. این زمین لرزه همچنین در قرغیزستان است که در همسایگی قزاقستان است احساس شده است. ریاضت اقتصادی 10 میلیارد یورویی فرانسه با اعتقاد کارشناسان اقتصادی جنگ اوکراین و مسائل غرب آسیا بر رشد اقتصادی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه تأثیر مستقیم گذاشته است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
دولت فرانسه سرانجام حقایقی را درباره وضعیت اقتصادی و رشد اقتصادی تقریبا راکد این کشور آشکار کرد. بر این اساس برونو لومق وزیر اقتصاد فرانسه همگان را به صفر کردن کمربندهایشان در قالب برنامه ریاضت اقتصادی 10 میلیارد یورویی الزام کرده و مدعی شده رشد اقتصادی در همه نقاط دنیا و به ویژه اروپا روند کنتری یافته است. لوکوموتیوران اقتصاد فرانسه البته تاکید کرده این صرفه‌جویی یا همان ریاضت اقتصادی شامل دولت است نه مردم.
دپنسه موان اون گنی موان اون دپنس موان.
درآمد کمتر هزینه های کمتری را هم به دنبال دارد. صرفه‌جویی 10 میلیارد یورویی با کاهش هزینه های دولت تامین می شود. در این باره قصد نداریم با افزایش مالیات و کاهش خدمات به مردم فشار وارد کنیم.
وزارت اقتصاد فرانسه سال گذشته رشد اقتصادی امسال این کشور را حدود 1.4% تولید ناخالص داخلی پیش بینی کرده بود، اما حالا میگوید با توجه به شرایط و وضعیت کنونی به 0.9% تغییر یافته است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی جنگ اوکراین و مسائل غرب آسیا بر رشد اقتصادی کشورهای اروپایی تاثیر مستقیم گذاشته است، موضوعی که افکار عمومی فرانسه آن را در خالی شدن جیب‌هایشان تعبیر می‌کنند.
مهمترین موضوعی که الان باهاش روبرو هستیم وضع مالی و معیشتیه. بعد از جنگ در اوکراین هزینه‌ها بالا رفته، اجناس گرون شده، جیب مردم زودتر خالی میشه و به آخر ماه نمی‌رسه.
سی لا بون استراتژی.
حالا در این شرایط فرانسه در نظر دارد با اعمال ریاضت اقتصادی 10 میلیارد یورویی میزان کسری‌های دولت را از حدود 5% به 4.4% تولید ناخالص داخلی کاهش دهد. در حال حاضر بدهی عمومی دولت فرانسه به مرز 3100 میلیارد یورو رسیده است، یعنی حدود 112% تولید ناخالص داخلی این کشور. کاهش رشد اقتصادی فرانسه در حالی صورت می‌گیرد که تا چند ماه دیگر قرار است رقابت‌های المپیک و پاراولمپیک در این کشور برگزار شود، رخدادی که پیش از این پیش‌بینی می‌شد بتواند اقتصاد فرانسه را پس از همه‌گیری کرونا
بهبود بخشد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. برگزار مسابقات جهانی جودو سال 2024 در تاجیکستان، شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان میزبان مسابقات قهرمانی جهانی جودو بین نوجوانان و جوانان در سال 2024 خواهد شد. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان به نقل از خاور، در تاریخ 3 مرد در تاشکند مراسم امضای توافقنامه میزبانی مسابقات قهرمانی جهان نوجوانان و جوانان در شهر دوشنبه بین نمایندگان فدراسیون بین‌المللی جودو و اسماعیل محمدزای رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان برگزار شد. مسابقات جهانی جودوی نوجوانان و جوانان در اکتبر سال 2024 در شهر دوشنبه برگزار می شود. گفتنی است این دومین مسابقات ورزشی سطح جهانی است که در سال 2024 در شهر دوشنبه برگزار می شود. مسابقات دوشنبه گراند اسلم 2024 قرار است در روزهای 3 تا 5 می برگزار شود. راهیابی جوداکار تاجیک با دور نهایی مسابقات گراند اسلم جهان در شهر تاشکند پایتخت جمهوری ازبکستان، مسابقات جهانی جودو تاشکند گراند اسلم 2024 آغاز شده است که در آن 14 ورزشکار نیز از جمهوری تاجیکستان حضور دارند. امامعلی نورعلی جوداکار تاجیکستانی در اولین روز این مسابقات در وزن 66 کیلوگرم با دور نهایی راه یافت. امامعلی نورعلی با پیروزی بر مارتین سیتز از آلمان، کوبانچیبک آیبگلو از قرغزستان و یاگو ابولوزده از تیم ورزشکاران انفرادی به طرف به فینال راه یافت. کلاس توجیهی داوری کشتی آلش و قزاق کرسی با حضور 30 داور از سراسر کشور در سالن کشتی شهید تهران مقدم هوافضای سپاه برگزار شد. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
سالن کشتی شهید تهرانی مقدم هوافضای سپاه میزبان کلاس داوری کشتی های سنتی بود.
این کلاس با حضور تعداد 30 داور از سراسر کشور در حال برگزاری.
این کلاس پیشزمینه برای یک کلاس بین المللی.
داوران کشتی های سنتی از جمله کشتی آلیش و قزاق کورسی با جدیدترین قوانین اتحادیه جهانی کشتی آشنا شدند.
بحث امتیازا رو گفتیم، بحث ضربه فنی رو گفتیم، بحث مدیریت داوری وسط دوشکشون آلیش معمولا فن زیاد اجرا میشه، قطع و با شروع زیاد داره.
بیشتر کشتی محلی ترکمن و در استانهای گلستان و خراسان شمالی بسیار رونق داره و در واقع کشتی محلی.
کشتی سنتی آلیش که حالا دیگه جهانی شده و کشتی قزاق‌کورسی رویدادهای مهمی در سال جدید پیش رو دارن.
در امریکا هست، در کشتی با کمربند یک رقابت در وسط نوجوانان در یاکوتای روسیه داریم، همینطور مسابقات نومدگیمز جهان در شهریور ماه در قزاقستان. در هر مسابقه طبق دعوتی که اتحادیه جهانی میکنه ما مجاز به اعزام تا 3 داور برای مسابقات هستیم.
سید مهدی پور حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد عقبه محیط زیست را از معاهده ایران و افغانستان جدا کرده ایم. با گفته علی سلاجقه در خصوص عقبه ایران از رودخانه هیرمند هنوز اتفاق خاص نیفتاده است و به همین دلیل عقبه محیط زیست را جدا کردیم و به طالبان هم اعلام شده که عقبه محیط زیست باید از توافق ایران و افغانستان جدا شود. از این رو منتظر هستیم کارگروه طالبان با سفر به ایران موضوع را بررسی کنند. طالبان در حدود 30 ماه اخیر که مجدداً در افغانستان به حاکمیت بازگشته است، همواره بر تعهد خود برای اجرای کردنی معاهده سال 1351 در مورد حقابه ایران از رودخانه هیرمند تأکید کرده است، اما در عمل هیچگاه آن را عملی نکرده، به گونه که منطقه را با یک بحران زیست محیطی روبرو کرده است. امین فرجاد، کارشناس مسائل افغانستان، در این باره می گوید بر اساس معاهده 1351 در سالهای نرمال آبی باید 820 میلیون متر مکعب آبی رودخانه هیرمند وارد ایران و سه ایستگاه سنجش آب در سه نقطه ایجاد شود که در این زمینه ها با طالبان توافق شده است، اما این گروه عملا اقدام در جهت عملی شدن آنها صورت نمی دهد و صرفا با بهانه های به اساس می کوشد آن را توجیه کند. بر اساس گزارش های کارشناسان، بخش زیادی از آب رودخانه هیرمند به منطقه شورزار هدایت شده است که اقدام حساب شده ضد کشورهای همسایه محسوب می شود. اگرچه به عنوان مسیر انحرافی برای رودخانه هیرمند سد کمالخان ایجاد شده است، اما گنجایش این سد زیاد نیست و آب رودخانه که به سمت ولایت نیمروز افغانستان و سپس ایران می آید در سالهای بارندگی خوب و حجم آب بالای 1 میلیارد متر مکعب است، اما به دلیل ظرفیت کم سد کمالخان وقتی که پر می شود باقی آب به سمت منطقه شورزار سرازیر می شود. این نشان می دهد جریان های در حاکمیت طالبان هستند که حاضرند به بهانه مشکلات فنی آب رودخانه هیرمند هدر برود اما به سمت ایران سرازیر نشود. چنین نگاه در مورد سایر کشورهای همسوی افغانستان تا آسیای مرکزی نیز از سوی طالبان وجود دارد. برخی از محافل سیاسی چنین روی کردی طالبان به حقابه کشورهای همسویه را حرکت به سمت ایجاد بحران آب در منطقه تلقی میکنند که میتواند آسیب‌های جدیدی زیست محیطی به دنبال داشته باشد. از این رو سازمان حفاظت از محیط زیست جمهوری اسلامی ایران با تفکیک حقابه زیست محیطی از حقابه معاهده سال 1351 و دعوت از طالبان برای بازدید از شرایط زیست محیطی منطقه در تلاش است حداقل محیط زیست منطقه را از بحران و مرگی حتمی نجات دهد. تردیدی نیست بروز آثار و پیامدهای بحران زیست محیطی در مناطق هممرز با افغانستان این کشور را نیز در بر خواهد گرفت. با عنوان بخشی از آن، بروز فاجعه زیست محیطی و انسانی در سیستان و هامون واقعیت است که به آرامی در جریان است. عمل نکردن طالبان به تعهدات افغانستان در معاهده سال 1351 با ایران، خشک شدن تالاب بین المللی هامون، بروز گرد و غبار در شرق ایران و برخی از ولایات افغانستان، از میان رفتن کشاورزی، بروز پدیده مهاجرت را در پی خواهد داشت که به سادگی نمیتوان از آنها چشم پوشی کرد. از این رو طالبان به عنوان حاکم مسئولیت پذیر در افغانستان در برابر بحران‌های زیست محیطی منطقه مسئول است و نمیتواند با بهانه تراشی از زیر بار مسئولیت آن شانه خالی کند.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. نشست گروه های توپوگرافی هیئت های دولتی جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان، شرکت رئیس جمهور اسلامی ایران در هفتمین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در الجزایر، و وقوع زمین لرزه 6.1 بلی در قزاقستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
همراهان گرامی، آنچه که شنیدید اخبار شامگاهی بود. هم اکنون تکرار راهی به سوی نور را می شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا
بسم الله الرحمن الرحيم
منه قليلا
يا أيها المزمل
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از سلسله راهی به سوی نور در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات دیگر از کلام الهی در قرآن کریم آشنا شویم. ابتدا با تلاوت آیه های 10 تا 14 از سوره مزمل گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، و در برابر آنچه دشمنان میگویند شکیبا باش و به طرزی شایسته از آنان دوری گزین و مرا با تکذیب کنندگان صاحب نعمت واگذار و آنها را کمی مهلت ده که نزد ما قل و زنجیرها و دوزخ است و قضایی گلوگیر و عذابی دردناک در آن روز که زمین و کوه‌ها سخت به لرزه در می آید و کوه‌ها چنان در هم کوبیده می شود که به شکل توده‌هایی از شن نرم در می آید.
دوستان، در برنامه قبل سخن درباره بیداری رسول خدا در شب و تلاوت قرآن و نیایش شبانه بود تا برای انجام وظیفه سنگین رسالت آمادگی داشته باشد. این آیه ها در ادامه می فرماید در برابر دعوت مردم به سوی خدا کسانی هستند که با تمسخر و تحقیر و مقابله با رسول خدا بر می خیزند، ولی آن حضرت باید صبر کند و با برخورد کریمانه از آنها بگذرد. در جبهه جنگ بر اساس حکم عقل و دین باید با دشمن مقابله و آن هم مقابله با مصر کرد، ولی در مرحله دعوت و هدایت پیامبران و پیروان آنها به جای مقابله با مصر با سخنان ناروای مخالفان و تحقیر و تمسخر آنان باید با شکیبایی و صبر و حوصله و به طرز شایسته از آنها کناره بگیرند و آنها را به حال خود واگذار نمایند. طبیعی است که واگذاشتن مخالفان به حال خود به معنای ترک وظیفه رسالت و دعوت نیست، بلکه مهلتی است که به آنها داده می شود تا شاید از عناد و دشمنی دست بردارند، سخن حق را بپذیرند و هدایت شوند. اگر با این رفتارهای مسالمت آمیز و مهلت دادنها باز هم از روی عناد و لجاجت و یکروی و سرکشی با حق بستیز برخیزند، در قیامت عذاب سخت برای آنها در دوزخ مهیا شده است، روزی که کوه‌های استوار و با عظمت زمین چنان خرد و کوبیده می شوند که همچون ریگ‌های بیابان با وزش اندک باد در هوا پراکنده می شوند. از این آیات می آموزیم که اول راه مقابله با نسبت‌های ناروا و تحقیر و تمسخر از سوی مخالفان صبر و شکیبایی است، نه مقابله با مصر با آنها و نه کوتاه آمدن و دست کشیدن از راه حق. دوم، کسانی که یاوهگویی میکنن و زخم زبان میزنن باید به گونه نیکو و شایسته از آنها کناره گرفت و آنان را به خدا واگذار کرد. و سوم، رفاه زدگی زیاد بستر تکذیب ادیان و پیامبران الهی است، چنانی که در طول تاریخ سران شرک و کفر عموماً از قشرهای مرفه و خوشگذران جامعه بودند.
راهی به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، شما می توانید این برنامه را از سایت parstoday.ir نیز دریافت کنید. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
از آن همراه، همچنان با گفتار راه بسوی نور از صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون با تلاوت آیه های 15 تا 19 سوره مزمل گوش می سپاریم.
اینا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول فأخذناه اخذا وبیلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا.
ما پیامبری به سوی شما فرستادیم که گواه بر شماست، همان گونه که به سوی فرعون رسولی فرستادیم، ولی فرعون به مخالفت و نافرمانی آن رسول برخاست و ما او را سخت مجازات کردیم. شما نیز اگر کافر شوید چگونه خود را از عذاب الهی برکنار می دارید؟ در آن روز که کودکان را پیر می کند و آسمان از هم شکافته می شود و وعده او شدنی و حتمی است، این هشدار و تذکری است. پس هر کس بخواهد راهی به سوی پروردگارش بر می گزیند.
این آیات خطاب به مشرکان و کافران می فرماید چرا از تاریخ موسی و فرعون پند نمی گیرید؟ مگر ندیدید که فرعون و فرعونیان به خاطر تکذیب و دروغ بافی در مورد حضرت موسی علیه السلام گرفتار چی مجازات در دنیا شدند؟ آیا شما خود را از کیفر الهی در دنیا و آخرت در امان میپندارید و مسئول میدانید؟ آن هم روزی که سختی و شدت آن به گونه است که کودک را پیر میکند و آسمانها را در هم میشکند. گمان نکنید که این وعده ها بی اساس و توخالی هستند. این وعده های خداوند جهان است که بر هر کاری قادر است و وعده او تخلف ناپذیر می باشد. پس تا دیر نشده و عمرتان به پایان نرسیده است، راهی خیش را انتخاب کنید و بدانید خداوند نمی خواهد به اجبار شما را براه بیاورد، بلکه می خواهد شما حق را بشناسید و با اختیار خود آن را برگزینید. یاران، از این آیات می آموزیم که اول، پیامبران نه فقط مأمورند که امت خود را به سوی حق رهبری کنند، بلکه بر کارهای آنان گواه و شاهد هستند، همان گونه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز بر امت خیش گواه و ناظر است. دوم، تاریخ گذشتگان چراغ راه آیندگان است، به شرطی که آنان از آن پند و عبرت بگیرند. سوم، برای کافران راه گروزی برای رهایی از کفر و جزای الهی در قیامت وجود ندارد. و چهارم، خداوند انسان را آزاد آفریده است و از او خواسته که با اراده و اختیار خود راه حق را برگزیند و به سوی خدا بازگردد. یاران همراه، اکنون با تلاوت آیه 20 از سوره مزمل گوش می‌سپاریم.
إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
پروردگارت می داند که تو و گروهی از آنها که با تو هستند نزدیک دو سوم از شب یا نصف یا ثلث آن را به پا می خیزند. خداوند شب و روز را اندازه گیری می کند. او می داند که شما نمی توانید مقدار آن را به دقت اندازه گیری کنید برای عبادت کردن، پس شما را بخشید. اکنون آنچه برای شما میسر است قرآن بخوانید. او می داند به زودی گروهی از شما بیمار می شوند و گروهی دیگر برای به دست آوردن فضل الهی و کسب روزی به سفر می روند و گروهی دیگر در راه خدا جهاد می کنند و از تلاوت قرآن باز می مانند. پس به اندازه ای که برای شما ممکن است از آن تلاوت کنید و نماز را برپا دارید و زکات بپردازید و به خدا قرض الحسنه دهید، در راه او انفاق نمایید و بدانید آنچه را از کارهای نیک برای خود از پیش می‌فرستید نزد خدا به بهترین وجه و بزرگترین پاداش خواهید یافت و از خدا آمرزش بطلبید که خداوند آمرزنده و مهربان است.
این آیه که پایان بخش سوره مزمل است درباره با تلاوت قرآن در دل شب متناسب با شرایط جسمی و کاری افراد توصیه کرده بر نماز و زکات و انفاق تأکید می کند. بعد در یک عبارت کوتاه ولی جامع می فرماید هر کاری خیری که انجام دهید نزد خدا باقی می ماند و در قیامت خداوند پاداش بزرگی به آن عطا می کند. این آیه در پایان می فرماید اگر دچار خطا و لغزش شدید استغفار کنید که خداوند گناهان شما را می بخشد و شما را مورد لطف و رحمت خود قرار می دهد. از آن همراه، از این آیه می آموزیم که اول اسلام دین جامع است. عبادت و نیایش شبانه و روزانه، رسیدگی به فقیران و نیازمندان، انجام کارهای نیک، تلاش برای کسب معاش و دیگر موضوعات مربوط به زندگی بشر را مورد توجه قرار داده است. دوم، دستورات دین متناسب با شرایط افراد است و تکلیف و وظیفه فوق توان و طاقت فرسا برای افراد در اسلام وجود ندارد. سوم، تلاش برای کسب مال حلال گرچه با سفر و سختی همراه باشد مورد پذیرش اسلام است و فضل الهی به بندگان محسوب می شود. و چهارم، کارهای خیر از طرف انسان در نزد خداوند محفوظ است و از بین نمی رود. مخاطبان گرامی، با پایان یافتن وقتی برنامه راهی به سوی نور، شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
یارانی همراه، امیدوارم که برنامه راهی به سوی نور مورد پسند شما قرار گرفته باشد. در این لحظه گلبرگ را خواهید شنید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام. یوسف مصری را دوستی از سفر رسید و گفت جهت من چه ارمغان آورده ای؟ دوست یوسف گفت چیست که تو را نیست و تو بدان محتاجی الا جهت آن که از تو خوبتر هیچ نیست؟ آینه آوردم تا هر لحظه روی خود را در وی مطالعه کنی. چیست که حق تعالی را نیست و او را بدان احتیاج است؟ پس حق تعالی دل روشنی می باید بردند تا در وی خود را ببیند.